أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. با عنایت خداوند به خطبه 175 رسیدیم. امروز دومین جلسه است که به آن می‌پردازیم. در بحث امروز مطالبی حضرت در رابطه با قرآن دارند. و علمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. بدانید که این قرآن نصیحتگری است که کلک ندارد. والهاد الذي لا يضل. هدایت کننده است که گمراه نمی‌کند. خب انبیا همه معجزه داشتند. پیغمبر خدا معجزات زیادی داشته. در هزار معجزه حدوداً از پیغمبر صلوات الله علیه نقل شده است. بهترین معجزه قرآن است به دو دلیل. اولا کتابی است در دسترس، بقیه معجزه نیست، و ثانیا کتاب هدایت است. بدانید چین قرآن نصیحتگری است که کلک ندارد، هدایت کننده است که گمراه نمی کند. و المحدث الذی لا یکذب، سخن می گوید و دروغ نمی گوید. خبرهایی از گذشته دارد، خبرهایی از آینده دارد، خبرهایی از ملکوت دارد، و بحث علت و معلول های این طبیعت را دارد، و بحث از تعاقب رفتارها که چی پیش میاد با این کارهایی که میکنیم ممثال اینها. این خبرهایی که میداد توش دروغ نیست. بعضی علوم رو باید بدانیم تا قرآن بفهمیم. اونو بهش میگن علوم لیل قرآن. 16 علم براش نقل شده. لغت فرض کنید صرف است، صرف و نحو و لغت و اشتقاق و معانی و بیان و اصول و منطق و همینطور ناسخ و منسوخ و شأن نزول از این حرفا، و حتی شمازه میشه گفتن علوم الهامی. یه پاکی میخواد تا قرآن رو بفهم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یه تقوایی میخواد که باید یه چیزی بفهمی. اینم جز علومیه که باید بهش برسیم، علوم های الهامی. را یمسو الا المتحرون. پاک نباشیم نمیتونیم یک رابطه نزدیکی با قرآن داشته باشیم و بفهمیم. خب بطنهای قرآن اصلا قرآن بطن دارد. بطنش هم اینجوریست که با علم فهمیده بشه، علوم معمولی. 16 علم لازم است برای که قرآن بفهمیم، اما علومی هست فل قرآن و یه بحث دیگه است دیگه. و آخرش رو نمی فهمن. هرچه زمان جلو برود و علم پیشرفت کند بیشتر بهش دسترسی پیدا میکنن. قرآن خبرهایی میداد که دروغ نیست. و ما جالسه ها در قرآن حد الا قامنه به زیادتن او نقصان. هیچ کس مجالست با این قرآن نکرد مگر که برخواست از کنار این قرآن با زیاده و نقصان. او به معنی واو است. هر که بنشیند با قرآن وقتی برخیزد یه چیزی بهش اضافه می شود، هدایت بهش اضافه می شود، یه چیز ازش کم می شود. چه کنم و این ازلال ها و کوری های ازش کم می شود. اینجا بحث طباق رو دارد. جالس قام زیاده نقصان از کلمات مقابل هم استفاده شده است که از محسنات بدیعه است که گاهی وقتی از کلمات مقابل هم استفاده می شود، که مثلا دارد غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. زیر چرخ تعلق آزادی اینجا طباق دارد. خب نکته دیگر این که باید بنشینه کنار قرآن، مجالست داشته باشه. جالسه ها در قرآن و مفاعله است. باید مثل یک شخصی که باش مجالست میکند حرف باش داشته باشد. همینطور از روح خوندن و دقت نکردن اسمش مجالست نیست. ننشسته مجالست با قرآن نکرده احدی مگر که وقتی برمیخیزد از کنار قرآن زیادی دارد و نقصانی. زیادت فی هدا، زیاده در هدایت، نقصان من اما و کمی از چه کنم و کوری. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، بدانید احدی بعد از قرآن نیاز ندارد، همه نیازها رو میشه با این قرآن برطرف کرد. ولا لی احد قبل القرآن من غنا، و احدی قبل از قرآن غنا ندارد. قبل از این که اسلام بیاد که هیچ قرآنی نبود، مردم خیلی مشکلات داشتن. اسلام که آمد دین کامل بود، دین های قبل کامل نبود، پس مشکلاتشون بالکل حل نشد. الان چی؟ الان هم اگه از قرآن استفاده نکنیم باز هم مشکل ما داریم. و هیچ کس قبل از قرآن هیچ غنایی ندارد، پس بنابراین قرآن نیازها رو برطرف میکند. تو چطور ازش استفاده کنیم؟ یکی آمد نزد ابن سیرین گفت خواب دیدم که هرچی داشتم از بین رفت و از دستم رفت. ابن سیرین چون این تعبیر کرد که قرآن گم کرده، گفت بله قرآنی داشتیم حالا نیست. چند وقت بعد یکی دیگر آمد گفت خواب دیدم همه چیز گیرم آمد. ابن سیرین تعبیر کردن قرآن تازه گرفته، گفت بله قرآن گرفتم، قرآن همه چیز است. فستشفوه من ادوائکم، پس بنابراین شفاگیری بکنید با قرآن و از قرآن دردهایتان را. هر دردی دارید شما این قرآن میتونه درمان شما باشد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله میگه که آسینه هم درد میکند، فرمودن استشفی بالقرآن، از قرآن شفا بگیر. خداوند میگوید و شفاء لما فی الصدور، این قرآن شفاء سینه است. و استعینوا به علی لوائکم، و کمک از قرآن بگیرید در بر سختی های زندگیتون. لعوا مثل صحرا، بر وزن صحرا یعنی سختی زندگی. اگر انسان با قرآن معنوس باشد سلامتی جسمی دارد، شفا دارد. با قرآن معنوس باشد مشکلاتش کم می شود. وقتی حضرت علیه السلام فرمودن که ولدی بعث محمدن صلوات الله علیه و علی آله، قسم به خدایی که حضرت رسول را مبعوث کرده است، ما من شیء تطلبونه من حرز من حرق او غرق او ضالت او آبق الا و فی القرآن. هر شما مشکلی دارید، مثلا اگه حفاظتی میخواهید در رابطه با سوختن، در رابطه با قهر، در رابطه با سرقت، در رابطه با گم شدن، هر چی بخواد از قرآن براتون میگویم. فمن اراد ذلک فلیسالنی، هر کی میخواد بپرسد. خیلی مردم خوشحال شدن همه مشکلات مادیشون مطرح کردن. اسبم گم شده است، یکی گفت غلام من فرار کرده است، یکی گفت خانم در معرض سوختن است. حضرتم فرمودین این آیه رو داشته باشید، این آیه رو بخونید. این خیلی مرحله نازل مسئله است که از قرآن اینجوری استفاده کنیم. بله خوندنش تأثیر دارد، همراه بودنش تأثیر دارد، اما مطالبی در داخلش هست، هدایتی هست، اونا خیلی تأثیر دارد. هر کس به یک جوری از قرآن باید استفاده کند و میکند. اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. شما قرآن که میخوانید بین شما و کسانی که ایمان به آخرت ندارن یک حجابی قرار میگیرد، حجابی که مستور است، حجاب دیده نمیشود، حجاب دیده نمیشود، یعنی حفاظتی دارید وقتی شما قرآن میخوانید. پس در دردها، در مشکلات این قرآن استفاده میشود، اما نحوه استفادهش متفاوت است. یک آیهش رو ذکرش میکند، یکی ذکرش میکند، اما بحث های دیگه دارد، مفاهیمی دارد، بطنی دارد. اصلا باز همینا رو یک جوری تو علوم غریبه استفاده میکنن. هر آیه قرآنی رو تو قسمت نظری استفاده میشه، تو قسمت عملی استفاده میشه. فین فی شفاء من اکبر الدام، در قرآن شفا از بالاترین درد هم هست. و اول کفر و نفاق و الغی و ضلال، که کفر و دوچهرگی و گمراهی اینها باشد. بالاترین درد، درد روح هست. جسم ضعیف است، روح قوی است. درد جسم هم خیلی ارزش ندارد، خیلی مهم نیست. این دو چهرگی، این که انسان حق ناشناس باشد، این که راه رو عوضی برود گمراه باشد، اینها مشکله. چه کنم چه کنم داشته باشد، قرآن اینها رو هم درمان میکند. تأثیراتی رو روح انسان دارد. این روایت رو ببینید، انت تقرا القرآن ما نهاک، شما از قرآن اون مقداری را میخوانی که نهی کند شما را، فی اداله میهنهک فلست تقرعو. اگر قرآن خوندی دیدی جلو کارات خلافتو نگرفته ای، قرآن نخونده ای. حضرت رسول فرمود این قلب زنگار میگیرد همان گونه که آهن زنگار میگیرد. گفتن یا رسول الله و ما جلاؤها، چطوری جلا بدیم این زنگارها رو برطرف کنیم؟ فرمود قرائت القرآن و ذکر الموت، یاد مرگ کنید قرآن بخوانید. تأثیری در روح و روان انسان دارد. و از این دست روایات زیاده است. مثلا امام باقر علیه السلام فرمودن که شما شبها 50 آیه قرآن بخوانید جز ذاکرین به حساب میایید، به مرور ذاکر میشوید. 200 آیه قرآن بخوانید به مرور جز خاشعین قرار میگیرید. انسان از غفلت بیرون میاد، انسان از غرور و تکبر بیرون میآید. در این قرآن شفا از بالاترین درد هاست که کفر و نفاق و گمراهی و زلالت باشد. فاسأل الله به، خب پس از خدا درخواست کنید به سبب همین قرآن. وقتی همینجور دعا میکنید آیش هم بخونید، لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسماء الحسنى هست، شما دعا میکنید از اون هم استفاده کنید. و توجه و الهی به حبه، شما توجه به خدا داشته باشید با عشق قرآن. قرآن رو عاشقانه بخوانید، قرآن کتاب عشق است، لذا سفارش شده شبها بخوانید. هر کتابی رو در زمانی باید خون، کتاب حفظ، کتاب درک، کتاب عشق. کتاب عاشقانه رو باید شب خواند. به مدح عاشق و معشوق و عشق در قرآن یحبهم و یحبونه کند تصریح. ولا تسألو به خلقه، به سبب قرآن درخواست از خلق نکنید. وقتی همه چیز دارید که قرآن باشد، این رو ابزار قرار بدیم بریم پیش سرمایه دارها و رئیس ها و این کارا چیه میکنیم؟ روایت از سه جورن اونایی که قرآن میخوانن. یکی دیگه میخوان خودشونو به سلاطین نزدیک بکنن، خب یک جور میخوان خود شیرینی بکنن. قرآن القرآن ثلاثه، رجلان قرآن القرآن و استدر به الملوک، میخوان خود شیرینی بکنن نزد سلاطین برمن. یک دیگه نه، میخوان خودشونو مطرح بکنن، ریاکاری میخوان بکنن، خود مطرحی و خود شیرینی. رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده، خلاصه اینطوری. فلا کثر الله هؤلاء من حملة القرآن، خدا اینا رو زیاد نکند. اما رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، یک عده این قرآن رو به عنوان درمان نگاه میکنن، درمان روح. اینا خیلی خوب است. فبه اولائک یدفع الله العزیز الجبار البلا، اگر بلا دفع می شود به خاطر این گروه هست. اگر دشمن، فبه اولائک یدیل الله عز و جل من الاعداء، اگر دولت عوض می شود تا اینقدر تأثیر دارد. یکی از درد های نگاه چرا دولت سالم است، اینها میتونن با همین قرآن یک کاری بکنن، تعویض کنن دولت ها رو. افکار قرآنی، هدایت های قرآنی، روش های قرآنی حکومت ها رو عوض میکنند. و به اولائک ینزل الله تبارک و تعالی الغیث من السماء، باران که میاد به خاطر اینها میآید. فرمودن اینها از من الکبریت الاحمر، اینا از گوهر شب چراغ نایاب ترند. لا تسألو به خلقه، از قرآن رو وسیله درخواست خلق قرار ندید. حافظا میخورو رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. انه ما توجه العباد الاله تعالی به مثله، بدانید تأکیدن میگویم بندگان توجه به خدا نکردن با چیزی مثل قرآن. اگر روح خدا میخواییم بیاریم، همین قرآن میتونه بسیار واسطه خوب باشد. این روش به ما میده. ولی همینطور قرآن نباشد ما چطوری بحث ملکوتی رو بفهمیم، بحث عرفانی رو بفهمیم؟ این قرآنی که ما در این مسیر قرار میدهد. بندگان توجه به خدا نکردند به مثل قرآن. امام سجاد فرمودند آیات القرآن خزائن، آیات قرآنی گنجینه است. بعد یک گنجینه باز شد، فکل ما فتحت خزانتون ینبغی لکن تنظر ما فیها. این گنجینه باز میشه، نگاه کنید شما به عنوان یک گنجینه به قرآن نگاه کنید، به عنوان اینکه میتونه دردها را درمان کند، مشکلات جامعه را میتونه عوض بکند، حکومتها را میتونه عوض بکند، درد جامعه را درمان بکند. اینطوری بهش نگاه کنید. هر آیه قرآن یک خاصیتی دارد، هم تو بحث نظری، هم تو بحث عملی، هم تو بحث هدایت که راه به ما نشون میده در ابعاد مختلف. و علمو انه شافع مشفع، بدانید قرآن شفاعت میکند و شفاعتش هم قبول است. شفع به معنی جفت است. انسان تلاش میکند کم میاره، بعد شفیع لازم داره که اون واسطه بشه، بعد کارش حل بشه. بعد این مردم مشکل دارن، دکتر میره بیمارش خوب نمیشه، بعد میاد به حرم پناه میبرد، بعد امام رضا هم به کمکی میکند حل میشه. بعد شفاعت در دنیا داریم، در آخرت داریم، همه جا. خب تلاشمون کردیم میبینیم کم میاریم. همین قرآن، آیات قرآنی خوندنش، هدایتش، اینها کمک میکند ما به اهدافمون برسیم. روایت زیاد اینجوری داریم که اگر آیت الکرسی را شما وقت خواب بخوانید، من غیر آیت الکرسی لم یخف الفالج، نگران فرج شدن نباشید. اونایی که بیماری های مثلا فشار خون زیادی دارن میگن شاید سکته کنن، شب آیت الکرسی بخونن. یاد دارد شما از هر چه نگران بودید، هر حراستون گرفت، صد آیه قرآن از هر جا میخواد بخونید. ثم قل اللهم اكشف عني البلاء ثلاث مرات، بعد سه بار بگو خدای بلا را دفع بکنید، این بلا دفع میشود. پس قرآن خودش میتونه واسطه بشه، تلاش تونه بکنید و قرآن هم شفی میشود. و قائلون مصدق، قرآن سخن میگوید و قولش تصدیق میشود. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، کسی را که قرآن شفاعت کند روز قیامت، شفاعت در مورد او قبول است. قرآن حرف میزند. یه روایت طولانی از قسمتش الان بیام، قسمتش هم در چند فراز بعدی. قرآن به صورت یک شخص بسیار زیبا صورتی در صحرای محشر میاد، در قیامت میاد. هر که نگاهش میکند تعجب میکند. حتی شهدا میگن این دیگه چه شهیدی است؟ شاید شهید دریاست. ملائک میان، شاید جز ملائک مقربه. در هر صورت هر کسی میبیندش تعجب میکند از چه جمالی که او دارد. بعد میاد و این به صورت یک سخن میگوید، چهرهش عوض میشه. با یکی سخن میگه، میگه منو میشناسی؟ میگه نه. چهرهش رو تغییر میده یک مقدار، میگه تو که قرآن هستی. بعد شفاعتش میکنه که خب تو هم قرآن میخوندی، این شفاعت قبول میشه. یه عده هم که با قرآن سر و کار نداشتن گزارش علیه اونا میدهد، همه قبول میشه. بعد قائل المصدق سخن میگوید، و انه من شفع له القرآن، کسی را که قرآن شفاعت کند روز قیامت شفاعتش قبول میشه. بعد و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، کسی که گزارش علیهش قرآن بدهد روز قیامت تصدیق میشه. بعد پس سخن میگه. بعد شخصی از حضرت پرسید که خب قرآن مگر حرف میزند؟ شما میگید سخن میگوید که من قرآن هستم، تو قرآن میخوندی؟ حضرت فرمودن شیعه اهل تسلیمه، بله قرآن حرف میزند. و فرمودن همین نماز هم حرف میزند. گفت چطور نماز حرف میزند؟ فرمود این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. قرآن میگه که گناه نکنید، منکر هم این آدم های خلافن، با این راه نروید. و قرآن میگه ذکر الله اکبر، یعنی ما اهل بیت از همه بالاتر هستیم. ولی خب شما اگر نمیفهمید بس دیگه است. و و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، کسی را که گزارش قرآن علیهش به در روز قیامت تصدیق می شود. فانه ینادی مناد یوم القیامه، ندا کننده روز قیامت ندا می کند الا ان کل حالت مبتلا فی حرثه، بدانید هر کسی سرمایه گذاری کرده، کشتی کرده، گرفتار کشاورزی خودش هست، گرفتار سرمایهش هست و عاقبت عمله، گرفتار عاقبت کارش هست. وقتی انسان میتونه درست سرمایه گذاری کند، از سرمایهاش درست میتونه استفاده کند به بهترین وجه، خب اونجا گرفتاره، چرا استفاده نکرد؟ غیر حرثت القرآن، غیر اونهایی که سرمایه گذاری قرآن میکند، کشت قرآنی، این طوری بخوام برداشت بکنیم، پیشرفت قرآنی داشته باشیم. فکونو من حرفتهی و اتباعه، شما از کسانی باشید که سرمایه گذاری قرآنی میکنن، از کسانی باشید که پیرو قرآن هستن. قرآن میفرماد من کان یورید و حرف الاخره، کسانی هستن اینها سرمایه گذاری آخرت میکنن، نزد لهو فی حرفه، ما این سرمایه رو زیاد میکنیم. و من کان یورید و حرف دنیا، کسانی که کشت دنیایی و سرمایه دنیایی میزور دارند، نوته من ها بهشون میدهیم و ما لهو فی الاخرت من نصیب، ولی آخرت چیزی ندارد. و استدلوه علی ربکم، شما دلیل از قرآن نزد خدا بیاورید، هر کاری میکنید بگید طبق این آیه انجام دادم، جواب خدا رو داشته باشید. و استنصحوه علی انفسکم، نصیحت از قرآن علیه نفستون بگیرید، نفس اماره ما داریم، نفسه بعدی هم که باشه باز باید بریم بالاتر، نباید بمانیم در اینجا، بمانیم از چه راهی، از چه مسیری، با کدوم هدایتی، از قرآن نصیحت بگیرید علیه نفستون. و تهمو علیه آراءکم، نظرهای خودتون رو متهم بدانید طبق قرآن. اینجوری نیست که من نظرم این است، اینجوری میفهمم از قرآن، نه خیر، ما باید ساکت باشیم، اصلاح کنیم خودمون رو با قرآن. نظر ما اگر خلاف قرآنه متهمه، نمیتونیم بگیم قرآن میگه، برای خودش میگه من چنین نظر دارم. اونایی که همه دارن تفسیر رو به رأی میکنند، به نفع خودشون آیه رو بیان میکنند، اونا بدونن قرآن رو گذاشتن کنار، رفتن با متهم که نظر خودشون باشه کنار آمدند. و استقع شوفی احواکم، استقع شوفی احواکم، خب شما قشیدار بدانید در بحث قرآن هواه از خودتون رو، قشت یک چیز ناخالص بی ارزش رو مخلوط یک چیز ارزشمندی کردن میگن، یه خب این هوا هوس قش می شود، نمیتونید شما قرآن ازش بفهمید، یه او قرآنی که با هوا هوس انسان بخواد بفهمد فهمی نیست، به درد نمی خورد. قشدار بدانید در این قرآن هوا هوس خودتان را، یک هوا هوس یک جنس پست بی ارزشی است که وقتی مخلوط میشه انسان با هوا هوس مخواد قرآن تفسیر میکنه، قرآن بفهمد نمی شود. قرآن فهمش پاکی میخواهد، لا یمسه الا المطهرون، اونایی که پاکند از نظر فقهی، یعنی این که پاک باشید، وضو داشته باشید، دست به قرآن بزنید. خب از نظر غیر فقهی یعنی چی؟ اگر بخوای از نزدیک با قرآن ارتباط داشته باشی، بفهمی قرآن یعنی چی، درک بکنی، پاکی میخواهد. این قرآن بطن دارد، سخنان اهل بیت هم بطن دارد، فهمیدن بطنها با علم نمی شود، با هوا هست که چی، با علم هم نمی شود، با علم دور نزدیک می شود، کوچک بزرگ می شود، ستاره ها رو با تلسکوپ می بینن، میکروب ها رو با میکروسکوپ می بینن، ولی بطنها را هیچ نمی فهمد. هر کار علم برود جلو، عالم برزخ می فهمد، نمی فهمد یه حرفا رو، حالا معروه میبیند نمیتوند بفهمد. لذا لا یمس الا المطهرون، اونهایی که پاک باشن، بله معانی دیگری میفهمند. و استقش رو فی احواکم، هوا هوس را قشدار شما ببینید در مورد قرآن. خب اگر این قش نباشد، قرآن خالص باشد، رأی ما متهم باشد، بره کنار، عاشقانه قرآن بخوانی. البته قرآن هم همش کار هر کسی نیست، قرآن معلم میخواهد، در خطبه یک حضرت علیه السلام توضیح دادن اونجا، یک جلسه اش اصلا در همین رابطه بود. قرآن تخصصی است، متشابهات دارد، ناسخ دارد، منسوخ دارد، مطلق دارد، مقید دارد، خیلی بحثا دارد. اینجا مفصلش گفتیم در خطبه یک. پس بنابراین اینجوری هم نیست که قرآن به تنهایی رو ما بتونیم فهم کنیم و بفهمیم، باید نهج البلاغه کنارش باشد، سخنان اهل بیت باشد و تلاش های زیادی ته مقداری بفهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.